طرف رو قطع کنیم، یعنی اینکه اون قواعد گفتاری رو رعایت نکنیم. این نکته ایه که خانواده ها ممکن نسبت بهش دغدغه داشته باشن. به نظرم ویژگی مثبت اولیه فرزندتون رو بپذیرید. ما بهش میگیم تکنیک خلع سلاح. تکنیک خلع سلاح اینه که شما اون بخشی که درست هست رو بپذیرید.
بله.
خب پسر گلم خیلی خوبه که شما تو جمع اظهار نظر میکنی، با وقتی میبینه شما حرفتون میزنی خیلی اتفاقا خوشحال میشه.
دقیقا.
اما باید دقت داشته باشیم هر جایی هم نباید اظهار نظر کنیم و اون مواردی که نباید اتفاق بیفته رو بهش گوشزد کنیم و آگاهی بدیم. و اگر احیانا دیدیم که این داره تکرار میشه، بعد از جلسه بهش بگیم و ازش بخوایم که این اتفاق نیفته. پس اون جنبه مثبتش رو بپذیریم و اتفاقا زمینش رو فراهم کنیم که این اتفاق بیفته که نیاز فرزند به اظهار نظر کردن و حرف زدن و اون بیان جرأتمندانه برآورده بشه. اما اونجایی که نباید این اتفاق بیفته رو چی؟ براش روشن کنیم و بهش گوشزد کنیم. به نظرم اگر یک مدتی با همکاری همدیگه و با پیگیری با این بچه‌ای که دیگه الان کلاس پنجم دبستان قاعدتاً دیگه 12 سالشه. خب اگر پیگیری کنیم و با همکاری بریم جلو، به نظرم ایشون میتونه در واقع خودشو تو موقعیت هام کنترل کنه. حواسمون باشه بچه ها رو تو این سن رو دنده لج نندازیم. با لجبازی اتفاقا بچه ها میان سراغ مخالفت کردن و مقابله کردن. سعی کنیم با همکاری، با گفتگو، با تکنیک خلع سلاح و پذیرفتن اون جنبه‌ای که درسته و محدود کردن تو اون جنبه‌هایی که نباید در واقع رفتار نادرست اتفاق بیفته، با فرزندمون بریم جلو که انشالله این ویژگی درشون کنترل بشه.
انشالله. یه سوال تلفنی بشنویم و برگردیم.
من همسرم بزهنه، خوب اخلاقش اصلا خوب نیست، پخوشگری میکنه، چیزی کوچیکی پیش میاد میکنه داد بیداد جلو دخترم 7 سالشه. بعد اینم جور یاد گرفته، بعد هر کاری که پدرش انجام میده اینم انجام میده رو سر من، داد بیداد، بی‌احترامی، بی‌ادبی، بدزبانی. هر جوری هم با پدر صحبت میکنم میگه این رفتار رو انجام نده، جوری صحبت نکن، حرف خودشه. میگه نه اصلا زیر بار نمیره که من رفتارم اشتباهه، نمیدونم چه کارش کنم. اینم 7 سالشه، داره بزرگ میشه، شخصیتش داره شکل میگیره، نمیدونم چه بکنم بشش.
خب این هموطن ما که از لهجه بسیار خوبشون معلوم بود که کرد زبان هستند، من سلام میکنم خدمت همه مردم بزرگوار کردمون که شنونده رادیو معارف هستند و دغدغه تربیت فرزندشون رو دارن. آقای دکتر، سوال کاملا واضح بود، بفرمایید باید چیکار بکنین مادر بزرگوار؟
خب اولین نکته اینه که هم پدرها و هم مادرها باید دقت داشته باشن رفتار اونها برای فرزندانشون الگوه، خصوصا تو 7 سال اول که بچه ها یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ایه. لذا اگر من پدر و مادر توجه به این نکته نداشته باشم، میتونم تأثیر سویی تو تربیت فرزندم بذارم. لذا این نکته اول که پدر و مادر باید به این مسئله دقت کنن، و امیدواریم که این پدر بزرگوارم حتما به این مسئله دقت بیشتری داشته باشن. اما نکته بعدی، یه وقتی ممکنه به هر جهت این مادر گرامی میگن پدر گفتم اما خیلی ثمره ای نداشته. خب تو همچین موقعیت‌های ما چیکار کنیم که یکی از والدین همراهی نمی‌کنن تو امر تربیت؟ میخوام بگم اگر احیاناً این اتفاق تو خانواده‌ای داره میفته، شمای پدر، شمای مادر سعی کن نقشت رو پررنگ کنی. هر چی نقش شما پررنگ تر بشه، همانندسازی بچه، الگوگیری فرزندتون از شما بیشتر میشه و نقش تربیتیتون هم بیشتر میشه. به هر میزان که عزیزان ما سرمایه گذاری بیشتری کنیم، بازخورد بیشتری دریافت میکنیم. لذا من مادری که رابطه‌مو با بچه‌م تقویت کردم، وقت بیشتری براش میذارم، تعامل مثبتی با فرزندم شکل دادم و این تعامل مثبت در واقع یک مسیریه که بین من و فرزندم باز شده و اگر این مسیر باشه تربیت بهتر منتقل میشه. پس اگر میبینید که یکی از والدین رفتار نامناسبی داره، شما سعی کنید جسارتاً تعامل مثبتتون رو بیشتر کنید تا نقش تربیتیتون بیشتر بشه، تا فرزندتون اون الگوگیریش بیشتر از ناحیه شما باشه. یک. دو، معلم خصوصا عزیزان تو 7 سال دوم نقش مهم می داره. لذا اگر یک معلم خوب برای مقطع تحصیل بچه، کلاس اول، دوم، سوم دبستان بچه پیدا کنیم، خیلی می تونه تو بحث ادب فرزند ما تأثیر زیادی داشته باشه. و نکته سوم، رفتارهایی که مبتنی بر ادب و احترام هست رو تو بچه تقویت کنید. میخوام بگم نه تنها تحسین توصیفی داشته باشید، یعنی رفتارهای مبتنی بر ادب رو ببینید، بلکه تحسین القایی هم داشته باشید، یعنی یه جاهایی برچسب ادب رو به بچه بچسبونید بدون اینکه رفتار مؤدبانه ازش دیده باشید. یعنی مدام به این بچه بگید تحسین القایی، آ قربون دختر گلم برم که چقدر با ادبه، مامان این ادبت برای من خیلی خیلی ارزشمنده، من عاشق این ادبتم. و اگه شما تحسین القایی داشتید، خودپنداره بچه مبتنی بر ادب شکل میگیره. وقتی که از فرزندتونم در آینده ما میخواییم که من کیستمشو بگه، میگه من خیلی با ادب هستم. کسی که نگاهش به خودش این بود که با ادبه، نمیتونه رفتار غیر مؤدبانه داشته باشه.
آقای دکتر جسارتن، تو یکی از برنامه‌ها در مورد این که ما تلقین در واقع همون القایی بکنیم به بچه و همین مثبتش هم حتی بکنیم، گفتیم که اگر اشتباه نکنم مضره. آیا این سن خاصی داره این تلقین، یا اینکه نه همیشه مثبتش خوبه؟
خب بحث تحسین القایی یکی از تکنیک‌های اصلاح رفتاره که تقریبا تو این 3 سالی که ما برنامه داشتیم تو تمام برنامه‌هامون گفتیم اتفاقا تحسین القایی
استفاده کنید
و خیلی بله، که اگه پدر و مادرها از این استفاده نکنن، شاید نتونن جوانه‌های تربیتی رو تو بچه‌هاشون رشد بدن و پرورش بدن. پس تحسین القایی نه تنها آسیب زننده نیست، بلکه یکی از نکاتی که حتما باید تو تربیت ازش استفاده شه. ما همیشه گفتیم، شنوندهای خوب ما همراه بودن و اینو توجه دارن، که 2 تا تکنیک مهم ما داریم تو تربیت: تحسین توصیفی، تحسین القایی. تحسین توصیفی اینه که شما رفتار خوبو میبینی توصیفش میکنی، تحسین القایی اینه که شما رفتار خوبو ندیدی اما این برچسب مثبت رو بچه میزنید که این ویژگی مثبت در بچه‌مون شکل بگیره. شاید آقای دارابی بزرگوار این نکته تو ذهن شما بوده.
بله بله.
که برچسب منفی به بچه نزنیم.
خب تشکر جناب آقای دکتر. سوال پیامکی دیگری رو براتون میخونم. گفتن که فرزند 3 سالم همیشه درخواست خوراکی‌های زیان بخش داره، چیکار باید بکنم؟ مثلا اون خوراکی‌ها چیپس، پفک، سوسیس، اون چیزایی که برای بدن بچه ضرر داره.
بچه 3 ساله فهمیدن؟ بله.
بچه 3 ساله. بله.
خب دقیق داشته باشه ازم، برای بچه 3 ساله شما نمیتونید در خصوص مباحث بهداشتی و تغذیه و توجیه شناختی و موارد اینچنینی صحبت کنیم. ما تکنیکی که برای بچه های 3 سال و زیر 3 سال داریم، تکنیک اصلاح محیط، تکنیک جابجاییه. تکنیک اصلاح محیط به این معنا که در معرضش قرار نمیدیم، تکنیک جابجایی اینه که یه چیز میدیم، یه چیز میگیریم. ممکنه بچه ای که الان مثلا پفک میخواد، چیپس میخواد، ما با در واقع لواشکی یا خدمت شما عرض بشه آلو خشک با یه چیز اینو جایگزین کنیم، میشه تکنیک جا به جایی. پس ما برای بچه های 3 سال و زیر 3 سال 2 تا تکنیک تو این فضا داریم: اصلاح محیط و تکنیک جا به جایی. لطفا وارد فضای توجیه شناختی نشید. و البته اگر جایی هم دیدید که بچه داره بیش از اندازه اصرار میکنه، اگه میبینید فضا ناکامی بهینه است، اشکال نداره اینجا با یه ناکامی بهینه و البته همدلی کردن و البته با جایگزینی با یه بازی خوشایند بچه را از این مرحله عبور بدیم. اما اگر احیانا دیدید که نه، شما هر کار میکنید اینجا جای ناکامی بهینه نیست و بچه آروم هم نمیشه، حالا شما ممکنه یه مقدار کمی از این در واقع پفک و چیپس به بچه بدید. یکی از عزیزان که جز سرآمدهای طب سنتی هستند، ایشون میگفتن تو جلسه دفاعی که حضور داشتن برای دفاع از پایان‌نامه که از عزیزان به عنوان استاد راهنماییشون بودن، مشغول خوردن همین ساندیس و چیزای مضر شدن. بعد دوست بزرگوار ما برگشتن بهشون گفتن که خب این ضرر داره، شما خودتون تو رسانه میگیدین ضرر داره، و ایشون در جواب گفتن این مقدار ضرر رو بدن میتونه چیکار کنه، خودش دفع کنه و آسیبی
تداوم نباید داشته باشه.
تداوم نباید داشته باشه. لذا میخوام بگم که وسواس بیش از اندازه هم نشون دادن، مثلا بچه یه دونه چیپس فهم داره، آنچنان مادر میدوه دنبال این بچه، اینو از دست بچه میگیره پرت میکنه کنار، که اون استرابی که بچه وارد میکنه
خیلی
بیشتر از آسیبیه که اون یه دونه چیپس بازش کار کنه به بچه بزنه. پس این گونه هم رفتار کردن با بچه ها درست نیست. حالا با توجه به نکاتی که گفتیم انشالله پدر و مادرها دقت داشته باشن و تو بحث تربیت و البته تغذیه بچه نکات لازم رعایت کنه.
خیلی تکنیک جالبی گفتین، تکنیک جابجایی و تکنیک اصلاح محیط واقعا کاربردیه و من خودم به شخص استفاده کردم و خیلی نتیجه گرفتم. دست شما درد نکنه، ممنونم از پاسخگوییتون به این سوال. و اما سوال بعدی که میخوایم بهش بپردازیم سوال تلفنی هست که با یک رفت و برگشت میریم و سوالو میشنویم و برمیگردیم.
دختر بچه داریم، بچه که البته نه کلاس نهمه دیگه تقریبا، این دیگه نظر دیگه الان افتاده سر به لج، آقا لجبازی میکنه، بلا ما نمیدیم دیگه چیکار کنیم، خسته شدیم دیگه. بلا میگه مثلا آقا من هی میگه آقا حسلم سر رفته، حسلم سر رفته، حسلم سر رفته، حسلم سر رفته. از این بر مثلا حالا مثلا غروب من از داریم میام میبینیمش بیرون دورش کنیم اونور اونور میریم خلاصه چیزای تفریحی. حالا علی میگه مثلا من حالا تو خانه هستیم، لج میکنه، بچه رو میزنه، میگه به من بزن، من میخوام مثلا بمیرم، نمیدونم فلان میخوام بکنم، هر امکاناتی که میخواد غروب مثلا میبریمش بازار، وسیله امکانات هر چی میخواد براش تهیه میکنیم کنیم. علی ماندیم دیگه آقا جان، نمیدونیم چیکار کنیم. من خودم اهل نماز، حساب کتاب، همین چیو مرتب، نمیدونم دیگه افتادیم بدتر. حالا از این برم هی خدا خدا میکنیم و دیگه نمیدونم دیگه عزیزم، حالا یه راهکاری چیزی جلوی ما بذارید، تیرین خودی خسته شدیم دیگه، گرفتار شدیم به خدا.
این پدر دغدغه‌مند، واقعا دم شما گرم که اینقدر دغدغه‌مند بودی که به رادیو معارف زنگ زدی، دغدغه‌تو گفتی. اما بیا با هم اگه شنونده برنامه هستی، بیا با هم از زاویه این دختر 15 سالت که گفتی کلاس نهمه، خدا برات حفظش بکنه، خدا همه بچه ها رو برای پدر مادرشون حفظ بکنه، بیایید از زاویه این دختر 15 ساله به قضیه نگاه بکنیم که چی تو ذهنش میگذره که میگه حوصله‌ام سر رفته، چی تو ذهنش میگذره که رفتار پرخاشگران از خودش نشون میده. آقای دکتر اینجا دیگه شما وارد شین و بگین چی کار باید بکنیم.
خب انصافا نوجوان ها تو دوره نوجوانی باید درک بشن از باب این که دوره نوجوانی دوره به هم ریختگیه، دوره نوجوانی دوره ای که نوجوان تکلیفش با خودش و زندگیش هنوز روشن
نیست،
نشده، دوره ایه که فرد درگیر تعارضه. تعارض یعنی دورایی ها، یعنی بلا تکلیفیه، و یکی از استرس‌های اصلی تو زندگی همه ما تعارض هاست، دورایی هاست. لذا این نوجوان با این به هم ریختگی، با این اسباب کشی از دوره کودکی به دوره بزرگسالی که تو اسباب کشی معمولا خونه به هم ریخته است، لازمی که درک بشه.
واقعا
شما ای پدر بزرگوار سعی کنید که صبر و حوصله داشته باشید، با مهربانی، با احترام، با درک و فهم کودک، نه نوجوان، شرایطی رو فراهم کنیم که از این دوره عبور کنه. حالا یه راهکارهایی میخوام خدمتتون بگم. پس نکته اول درک بود، بدونیم که شرایط نوجوان در شرایط معمولی
نیست
که ما انتظار یه فرد معمولی و عادی رو ازش داشته باشیم.
اصلا ممکن تو تنهایی خودش به رفتاراش فکر بکنه و حتی پشیمون بشه از رفتاراش.
بله، پس درک نوجوان نکته بسیار مهمیه که پدرها و مادرهای بزرگوار باید توجه داشته باشن که آقا این شرایط شرایط عادی
نیست،
یک شرایط خاصه. لذا ما میگیم بحران‌های دوره نوجوانی. نوجوانی دوره بحران هویت. اما اگر قرار ما به نوجوانمون کمک کنیم، چی کار کنیم که نوجوان راحت‌تر از این دوره عبور کنه؟ کمکشون کنیم عزیزان بحران جنسی رو به سلامت پشت سر بذارن. این نوجوان من باید نسبت به تربیت جنسی و در واقع خیشتنداری جنسی، حیا و عفاف و مقولاتی که پیرامون در واقع بحران جنسیه، آگاهی های لازم بهش داده بشه و کمک بشه که بتونه این بحران رو بهتر پشت سر بذاره و خدایی نکرده برخی از آسیب هایی که ممکنه از ناحیه مباحث جنسی بهش وارد بشه احساس گناه و کاهش عزت نفس رو براش به دنبال نداشته باشه. پس پدر و مادر باید این بحران رو کاملا درک کنند و زمینه سازی کنند که بچه بدون کمترین آسیب از این مرحله عبور کنه. بحران بعدی بحران اعتقادیه. بچه من باید زندگیش معنا داشته باشه، باید کمک کنیم که زندگیش معنادار بشه، باید کمک کنیم که رنگ الهی و خدایی به زندگیش بزنه. بحران اعتقادیشو باید براش حل کنیم.
دقیقا.
باید نوجوان من بدونه از کجا اومده، برای چی اومده، قرار کجا بره، که وقتی که شما تو زندگی هدفمند شدی از بلا تکلیفی، از در واقع سردرگمی رهایی پیدا میکنی. پس باید به نوجوان کمک کنیم که بحران اعتقادیش رو بتونه حل
کنه. واقعا نوجوانای امروزی هم منطقی هستن، میتونن طرف صحبت قرار بگیرن.
بله. و وقتی نوجوان من تکلیفش با خودش و زندگیش روشن نیست، ممکنه مدام بگه من میخوام بمیرم. چرا؟ چون نوجوان هدفش مشخص نیست، انگیزه‌ای برای ادامه دادن نداره. زمانی که ما بفهمیم تو میدون مسابقه هستیم و باید به خط پایان برسیم و این مسابقه جوایز بسیار ارزنده‌ای داره، قطعا سطح انگیزمون به شدت افزایش پیدا می‌کنه.
انگیزه سازی کنیم برای نوجوان.
بله، انگیزه سازی به معنای این که بحران اعتقادیش رو حل کنیم تا هدفش از زندگی مشخص بشه. وقتی شما هدف داشتی انگیزه داری، وقتی که هدف نداشتی میگی برای چی من اومدیم که آخرش که چی. و برخی از نوجوان میشینی این کلمه رو مدام تکرار میکنه، میگه آخرش که چی. خب این آخرش که چی از باب اینه که زندگیش هدف نداره، زندگیش معنا نداره. و نکته سوم این که حتما نوجوانها رو در کنار گروه همسالشون قرار بدیم، گروه همسالی که هم باور و هم اعتقاد با فرزند ما باشن، که بتونن همدیگر رو حمایت کنن و به هم کمک کنن که تو این مسیر بهتر جلو برن. چقدر خوب ما بچه‌مون رو سوق بدیم به سمت هیئت‌هایی که برای نوجوان‌ها تعبیه شده، مثلا زوار و زهرا یکی از هیئت‌هایی که الحمدلله تو شهرهای مختلف هم اینها شعبه دارن و هیئتیه که برای نوجوان‌های دختر مناسب هستش، هم تو تهران هم تو قم. بنده میدونم حالا تو بقیه شهرام، تو اونجا که اطلاع دارم زوار و زهرا فعال هستن، یا اگر نیستش حالا هیئتایی که هست تو منطقه و مناسبه و یه مربی خوب بالا سر این بچه‌هاست و اینها رو هدایت میکنه. حلقه های صالحین برای نوجوان های پسرمون خیلی کمک کننده
هستش. هم به گروه هم هدف و هم فکرش در واقع میتونه وارد بشه، هم اینکه بحران اعتقادیش تا حدی حل میشه تو این
بله،
گروه ها.
تو این گروه ها حل میشه. و نکته پایانی این که عزیزان، بچه ها رو اگر ما بتونیم باهاشون خوب ارتباط بگیریم و این ارتباط رو گسترش بدیم به دوره نوجوانی، خیلی کمک بهشون کردیم که این مرحله رو بهتر و بدون آسیب پشت سر بذارن. لذا تو روایت ما توصیه شده نوجوان رو با خودت همراه کن. این همراهی لازمش اینه که قبلا با نوجوان ما ارتباط مثبت و تعامل مثبت گرفته باشیم. پس تعامل مثبت بین والدین و نوجوانم نکته بعدیه که تو این دوره کمک میکنه که نوجوان ما بهتر از این مرحله عبور کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب پدر گرامی، امیدوارم که به جواب سوالتون رسیده باشید. من یک بار دیگه خلاصه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی رو خدمت شما عرض می‌کنم. 5 تا نکته گفتن، بحران جنسیشون رو حل بکنیم، بهشون آگاهی ببخشیم، به بچه‌مون بحران اعتقادیشون رو حل بکنیم، آگاهی بخشی داشته باشیم، هدف بدیم به نوجوانمون و هدفمندش بکنیم، انگیزه بهش بدیم، گروه همسالانشون رو در نظر بگیریم و وارد این گروه همسالان بشه که هم هدفن، هم فکرن. میتونه هر گروهی باشه، ولی خب این که انگیزه بهش بده و هدف بهش بده و بحران اعتقادیش رو حل بکنه و بحران‌های دیگرش رو بتونه در واقع راضی بکنه، این مهمه. و ارتباط مناسب با فرزند، که یک ارتباط خیلی بهینه و مناسب بین پدر و مادر و فرزند ایجاد بشه. خب ممنونم جناب آقای دکتر. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست، براتون میخونم. خب آقای دکتر، این سوالی که پاسخ میدین در واقع میخوام براتون بخونم خیلی بی ارتباط به سوال قبلی نیست، ولی خب ممکنه بیشتر توضیح بخواد. گفتن که واکنش والدین در برابر نافرمانی و پرخاشگری پسران در سن بلوغ چیست؟ حالا سوال قبلی مربوط به یک دختر خانم 15 ساله بود، این مربوط به یک آقا پسری هست که تو سن بلوغ و پرخاشگری میکنه.
خدمت شما پدر مادرای بزرگوار میخوام عرض کنم دقت داشته باشیم که دوره نوجوانی یک دوره خاصه و حتما ما باید نوجوانهامون رو تو این دوره درک کنیم. دو سال قبل ما یه اشاره کردیم که این دوره دوره بحران هاست. میخوام در ادامه بگم عزیزان، در کنار درکی که ما باید نسبت به نوجوان داشته باشیم، باید به این مسئله هم توجه کنیم که دوره نوجوانی دوره استقلال طلبیه. دوره نوجوانی برای پسرها دوره ایه که میزان تستوسترون تو بدنشون افزایش پیدا میکنه، لذا زمینه پرخاشگری درشون بیشتر میشه. با توجه به این ویژگی که فرزند من استقلال طلبه و تستوسترون هم داره تو بدنش ترشح میشه و زمینه پرخاشگری رو درش افزایش میده، ما نباید مقابل نوجوان قرار بگیریم. تا اونجا که میتونیم کنار نوجوان ها باشیم، مقابلشون نباشیم. چرا؟ چون وقتی که مقابل نوجوان قرار میگیری، نوجوان انگیزه داره چون استقلال طلبه که با شما وارد دوشک لجبازی بشیم و این لجبازی ختم به پرخاشگری بشه. لذا اگر با نوجوان میخواییم بحث کنیم، یه جایی اگه احساس کردید که حرفش نادرسته، از فن پاسخ مهالود استفاده کنید. بهش بگید شاید محمد حسین شما درست میگید. وقتی بهش میگی شاید شما درست میگید، یعنی شاید هم شما درست نمیگید. در موردش بیشتر فکر میکنم. سعی کنیم با نوجوان مواجهه مستقیم نداشته باشیم. یه جایی از فن پاسخ مهالود استفاده کنیم، یه جایی از تکنیک خلع سلاح استفاده کنیم، یعنی اون بخشی که درست هست رو بپذیریم، بعد یه تبصره بزنیم، میگیم اما همیشه همینجوری مثلا نیست. این نباشه که نوجوان احساس کنه در مقابلش ما قرار گرفتیم، یا یه جایی هم کلامش رو بگیریم جهتش رو عوض کنیم. خب محمد حسین، این نکته که شما داری میگی نکته درستیه، اما این نکات رو هم باید بهش توجه داشته باشیم، جهت بحث رو عوض کنیم. خب پس دقت داشته باشیم، من پدر و مادر تو دوره نوجوانی باید به عنوان وزیر به فرزندم نگاه کنم، یعنی براش جایگاه قائل باشم، نگاه غلامی، نگاه کودکی بهش نداشته باشم. یعنی رابطه طولی ما از بالا به پایین باید تبدیل بشه به یک رابطه عرضی در کنار همدیگه بودن. اگر ما این مسئله رو رقم بزنیم، یعنی نوجوانمون رو درک کنیم و در کنارش قرار بگیریم، مقابلش قرار نگیریم، راحت میتونیم عزیزان جهتش رو عوض کنیم، مسیرش رو تغییر بدیم که خدایی نکرده به بیراهه نره، بدون این که اون بخواد لجبازی کنه یا پرخاشگری کنه. لذا من همیشه به والدین تأکید میکنم که تو دوره نوجوانی سعی کنید از پیام‌های غیر مستقیم استفاده کنید. پیام‌های مستقیم ممکنه نوجوان رو ببره تو فضای لجبازی و در ادامه خدایی نکرده پرخاشگری.
تشکر از جناب آقای دکتر همتی برای پاسخگویی به سوال پایانی برنامه، و داریم دفتر برنامه امروز رو هم می‌بندیم. دوستان خوبم، امید که برنامه امروز براتون مفید بوده باشه و بخشی از سوالات شما پاسخ داده شده باشه. چالا هممون زیر پرچم اهل بیت باشیم، در مدار ولایت باشیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. سوالاتتون رو برامون بفرستید به 30553. خدا نگهدار.
پنجره های مهرو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو
را. ما از صفر شروع کردیم، ایران از صفر شروع کرد. ایران در اون وقتی که همه چیزش در خطر بود و اختناق به طوری بود که زن به شوهر و شوهر به زن نمیتوانست یک کلمه خلاف رژیم بگوید، از صفر اشخاصی که بیدار شدند و بودند شروع کردند و این صفر کم کم بزرگ شد و این قطرات کم کم بزرگ شدند و شکل گرفتند و به صورت مشت‌های گره کرده و بدون این که در اونها یک تشکیلات منظمی باشد و بدون این که دارای یک سلاح باشند. سلاح در دست مردم به هیچ وجه نبود، لکن اینها از هیچ شروع کردند تا اینکه سلاح‌ها را از دست دشمنان گرفتند و کم کم با فریاد اینها برای اسلام از ارتش جناح‌های بسیاری به اینها ملحق شدند که تا الان هم هستند، خدمت می‌کنند و در بین خود ملت هم بسیج شد عده کثیری و الان هم بسیج می‌شود. و ما امیدواریم که ایران به اندازه افرادی که دارد، جوانانی که دارد، ارتش داشته باشد، یک ارتش ملی اسلامی انسانی که در مواقعی که احتیاج بهش هست چندین میلیون از افراد حاضر به خدمت باشند. کشورهای دیگر هم، اونهایی که بیدارن، اونهایی که توجه به مسائل دارن، اونهایی که غرب زده و شرق زده نیستن، اونهایی که منافع خودشون را از شرق نمیدانن و اونهایی که منافع خودشون را از غرب نمیدانن، اونها هم باید شروع کنند ولو از صفر. و همونطوری که در ایران از صفر شروع شد و تا حدود 20 سال دائما در خدمت آمدند و کردند و ناگهان انقلاب حاصل شد، انفجار حاصل شد و با انقلاب و انفجار این رژیمی که تا دندان مسلح بود و او را مسلح کرده بودند، همه قدرت ها هم با او همراه بودند، با همین مردم عادی کشور ما که متحول شدند به یک انسانهای الهی و به یک انسانهای توحیدی، این رژیم شکسته شد و دنبال او هم دست آمریکا از اینجا قطع شد و دست همه قدرت ها از منافع ما قطع شد. و در این هنگام که شما تشریف دارید در اینجا، ما کارهای خودمون را، دولت ما کارهای خودش را و کارهای ایران را با شایستگی انجام می‌دهد و کارخانه ها را به راه می‌اندازد و مسائلی که دارد و مشکلاتی